ساعت دقیقاً 11 قبل از ظهر به وقت افغانستان در برنامه این ساعت رادیو آزادی که بیشترین بخش آن به مصاحبه اختصاصی ما با عبدالجبار ثابت کاندید ریاست جمهوری افغانستان و بحث میزگرد که کارکردهای شوراهای ولایتی افغانستان را بررسی میکند اختصاص یافته، من سلطان محمد سرور با شما هستم. اما در آغاز توجه کنید به اخبار مهم افغانستان و جهان.
مقامات امنیتی ولایت هرات میگویند مقدار زیادی از مهمات سلاح‌های مختلف را در آن ولایت به دست آورده‌اند. کار اعمار و گسترش شبکه برق ولایت سرپل آغاز گردید. کار اعمار سیباب مکتب در ولایت بغلان به پایان رسیده و به بهره برداری سپرده شد. و در بخش اخبار جهان میشنوید که قمندان جدید نیروهای آمریکایی و ناتو در افغانستان میگوید این نیروها باید تغییر را در روش خود وارد نمایند. تفصیل اخبار. مقامات امنیتی ولایت هرات میگویند تعداد زیادی از مهمات سلاح‌های مختلف را از آن ولایت به دست آورده‌اند. نورخان نگزاد سخنگوی قماندانی امنیتی ولایت هرات امروز به رادیو آزادی گفت این مقدار مهمات را از ولسوالی‌های فارسی و رباط سنگین ولایت از مخالفین مسلح دولت به دست آورده‌اند. به گفته همین منبع این مهمات در نتیجه راه‌اندازی عملیات به دست آمده و در این عملیات به مخالفین مسلح دولت نیز تلفات وارد آمده است، اما مخالفین مسلح دولت افغانستان تا حال در این مورد تبصره‌ای نکرده‌اند. با اساس یک خبر دیگر، با اشتراک شمار زیادی از علمای دینی ولایت هرات یک دوره آموزشی جندر یا جنسیت در آن ولایت آغاز گردید. با اساس گزارش خبرنگار رادیو آزادی، این دوره آموزشی توسط حسن بانو غزنفر وزیر امور زنان و صدیق چکری سرپرست وزارت حج و اوقاف افغانستان افتتاح شد. در خبر آمده است هدف از راه اندازی این دوره آموزشی مبارزه با خشونت علیه زنان خوانده شده و گفته شده است در زمینه کاهش مشکلات خشونت علیه زنان راه اندازی همچون دوره‌های آموزشی مؤثر خواهد بود. کار اعمار و گسترش شبکه برق در ولایت سرپل آغاز گردید. محمد بشیر قانت والی سرپل امروز به رادیو آزادی گفت به هزینه 8 میلیون دلار آمریکایی کار گسترش شبکه برق این ولایت را با کمک مالی بانک جهانی آغاز کردند. به گفته همین منبع از این شبکه حدود 10000 خانواده از باشندگان اطراف شهر سرپل بهره مند خواهند شد. سرپل از شمار ولایاتی است که از برق وارداتی از ازبکستان استفاده می‌کند و با آغاز این پروژه جدید برق برخی از مشکلات ساکنان محل از ناحیه کمبود برق مرفوع خواهد شد. کار اعمار سه مکتب در ولایت بغلان به پایان رسیده و به بهره برداری سپرده شد. به اساس گزارش خبرنگار رادیو آزادی، این مکاتب در ولسوالی خنجان آن ولایت در سوی برنامه همبستگی ملی اعمار شده است. احمد نیرو رئیس احیا و انکشاف دهات ولایت بغلان امروز به رادیو آزادی گفت این مکاتب به هزینه 6.5 میلیون افغانی به طور پخته و اساسی اعمار شده است که هر مکتب دارای 6 صنف درسی است و مشکلات شاگردان را که در گذشته از این ناحیه با مشکلات روبرو بودند مرفوع ساخته است. و امروز فنشن منرخ اسعار خارجی به مقابل پول افغانی در بازارهای مبادله پول در کابل از این قرار است: 1 دلار آمریکایی برابر است با 50 افغانی و 10 پول، 1 یورو واحد پول اروپا 69 افغانی و 50 پول، 1 پوند استرلینگ 81 افغانی، 1 ریال سعودی 13 افغانی و 25 پول، 1000 تومان ایرانی 49 افغانی و 80 پول و 1000 کلدار پاکستانی برابر است با 615 افغانی. این بود اخبار مربوط به رویدادهای افغانستان و اخبار جهان را همکارم زرغون منگل پیشکش می‌کند.
قماندان جدید نیروهای آمریکایی و ناتو در افغانستان جنرال استندی مکرستل میگوید این نیروها باید تغییر را در سلوک و روش خود وارد نموده و به جای آن که از شدت جنگی کار گیرند، حفاظت مردم ملکی را از اولویت‌های خیش قرار دهند. جنرال 4 ستاره آمریکایی استنلی مکرستل که تازه وارد افغانستان شده است دیروز گفت امیدوار است طرز تفکر جدید نظامی را به وجود آورده و نزد نیروهای خود نیاز کاهش تلفات ملکی را ترویج کند. جزئیات بیشتری مسئله را در جریان برنامه خواهید شنید. براک اوباما رئیس جمهور آمریکا دیروز لایحه‌ای را امضا کرد که بر اساس آن 106 میلیارد دلار برای پلان‌های وی جهت کاهش تلاش‌های نظامی در عراق و تشدید عملیات‌ها در افغانستان تخصیص یافته است. این سند شامل حدود 80 میلیارد دلار است که تا 3 سپتامبر امسال جنگ در عراق و افغانستان را تمویل می‌کند. سند امضا شده توسط اوباما همچنان شامل کمک به پاکستان و هم پول برای مبارزه با بیماری سوین فلو می باشد. جزئیات بیشتری مسئله را هم در جریان برنامه خواهید شنید. ایالات متحده میگوید با وجود خشونت‌های اخیر در عراق و انفجار دیروز در بغداد که در آن 70 نفر کشته و 100 تن دیگر جراحت برداشتند، خروج نیروهایش را از شهرهای عراق طبق پلان در پایان این ماه آغاز می‌کند. انفجار دیروز در منطقه شیعه نشین صدر بغداد یکی از خونین‌ترین حملات در عراق در جریان امسال بوده است. این حادثه در ادامه انفجارهای رخ داد که در جریان روزهای اخیر در نقاط مختلف عراق صورت گرفته است و بیش از 100 کشته به جا گذاشتند. در حالی که تنش‌ها میان ایران و غرب روی اعمال خشونت در تظاهرات بعد از انتخابات در ایران افزایش یافته است، تهران دعوتنامه ایتالیا را مبنی بر شرکت ایران در اجلاس کشورهای G8 نادیده گرفت. از قول منوچهر متکی وزیر خارجه ایران گفته شده است هیچ پلانی ندارد که در اجلاس 8 کشور صنعتی جهان در شهر تریستی ایتالیا که امروز گشایش می‌یابد شرکت کند. دعوتنامه به ایران به حمایت آمریکا فرستاده شده بود، زیرا آمریکا می‌خواهد ایران را در بحث‌های اجلاس G8 که روی باثبات‌سازی افغانستان متمرکز می‌باشد شامل کند. رئیس جمهور فرانسه نیکولا سارکوزی از اسرائیل خواسته است اعمار مساکن در نوار غربی را فوراً متوقف سازد تا به این ترتیب اعتماد را در بحث‌های صلح میان اسرائیل و فلسطینی‌ها ایجاد نماید. این تقاضای فرانسه در یک اعلامیه‌ای که دیروز در پاریس بعد از دیدار سارکوزی با بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل منتشر شد درج می‌باشد. و خبر آخر که صدر اعظم روسیه ولادیمیر پوتین که دیروز از یک مارکت در مسکو دیدن کرد دستور داد قیمت‌ها پایان بیاید. به گفته یک روزنامه تجارتی روسیه، پوتین دیروز یک ملاقات پلان شده اش را کنسل نموده و سر به یکی از مغازه‌های معروف زد و دید که قیمت لوازم در مغازه دو چند قیمت تولید آن بود. پوتین که بعد از برگشت به دفترش خواهان قیمت‌های مناسب در بازارها شد. پایان اخبار.
ساعت 11 و 7 دقیقه صبح به وقت افغانستان. می‌بخشین قبل از ظهر به وقت افغانستان. شنوندگان عزیز، صدای ما را از رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 و اف ام 100.5 می‌شنوید. پروژه خدمات مخابراتی شبکه مخابراتی افغان تلکام به نقاط دوردست افغانستان روز گذشته افتتاح شد. وزیر مخابرات و تکنولوژی معلوماتی در مراسمی که به همین مناسبت برگزار شده بود گفت این پروژه در مناطق دوردست ولایات مرکزی و جنوبی افغانستان فعالیت خواهد کرد. خدمات این پروژه مخابراتی در حال آغاز می شود که شمار زیادی از مردم افغانستان از پایین بودن کیفیت خدمات مخابراتی و تکنولوژی معلوماتی و بلند بردن نرخ‌ها شکایت دارند. گزارش تفصیلی در این باره داریم، اما این گزارش بعد از یک مطلب نو میشنویم. قماندان جدید نیروهای آمریکایی در افغانستان جنرال استنلی مکریستال میگوید این نیروها باید تغییری را در سلوک و روش خود وارد نموده و حفاظت مردم ملکی را در افغانستان اولویت دهند. مکریستال به زودی مقررات جنگی اش در افغانستان را اعلان خواهد کرد. قماندان جدید نیروهای آمریکایی و ناتو بیانات همیشگی رئیس جمهور کرزی را که گفته بود تلفات ملکی در افغانستان مردم را از دولت و نیروهای خارجی روگردان می‌کند یک بار دیگر تکرار کرد. او گفت که اگر نیروهای ناتو کاری را کنند که به مردم صدمه مالی و یا جانی برساند، آنها را از خود بیگانه خواهند ساخت. زرغون منگل و جزئیات بیشتر در این مورد.
قماندان جدید نیروهای آمریکایی و ناتو در افغانستان جنرال استنلی مکریستال میگوید این نیروها باید تغییر را در سلوک و روش خود وارد نموده و به جای آن که از شدت جنگی کار گیرند، حفاظت مردم ملکی را از اولویت‌های خیش قرار دهند. جنرال 4 ستاره آمریکایی استنلی مکریستال که تازه وارد افغانستان شده است دیروز گفت امیدوار است طرز تفکر جدید نظامی را به وجود آورده و نزد نیروهای خود نیاز کاهش تلفات ملکی را ترویج کند. قرار است مکریستال به زودی مقررات جنگیش را اعلان نموده و به نیروهایش دستور دهد که در صورتی که ببینند طالبان خود را در بین مردم ملکی پنهان نموده و از خانه های آنان فیر می کنند، جنگ را قطع کنند تا از تلفات ملکی جلوگیری شود. یکی از راه‌های تکنیک جدید این خواهد بود که نیروهای ناتو به جای آن که از قوه استفاده نموده و طالبان را از مناطق ملکی خارج کنند، منتظر آنان بنشینند تا آن که طالبان خود از خانه‌های مردم خارج گردند. جنرال مک‌کریستل در جریان دیدار از کمپ لیدرنک در هلمند، جایی که هزاران سرباز تازه نفس آمریکایی در آن مستقر شدند، گفت نیروهای آمریکایی معمولاً برای انجام فعالیت‌های جنگی ساخته شدند، ولی آنچه باید کرد وارد نمودن یک تغییر در سلوک ماست. او گفت چون اردوی آمریکا سازمان بی‌حد بزرگ است، این پیغام باید بارها تکرار گردد. رئیس جمهور افغانستان حامد کرزی از سالها به این سو از نیروهای ناتو و آمریکایی خواسته است از کشته شدن افراد ملکی جلوگیری نمایند. کرزی بارها گفته است تلفات ملکی باعث روگردان شدن مردم از دولت افغانستان و نیروهای خارجی شده و آنان را به طالبان متمایل می سازد. جنرال مک‌کریستل هم این مسئله را تایید نموده، گفت اگر کار را کنید که به مردم صدمه برساند، آنها را از خود بیگانه خواهید ساخت و حتی اگر برای هدف نیک هم عملیات ما منتج به صدمه مالی و یا جانی به مردم گردد، این مسئله مردم را بر ضد دولت افغانستان و ما یعنی بر ضد نیروهای ائتلاف برمی انگیزد. آقای مک‌کریستل این را هم بیان داشت که با سقوط ساده طالبان در اواخر سال 2001 اعتماد به نفس نیروهای آمریکایی شاید از حد زیادتر شده بود و این مسئله در سالهای اول جنگ در افغانستان منتج به ساده پنداشتن بیش از حد چالش افغانستان شد.
رادیو آزادی به ادامه مصاحبه های اختصاصیش با کاندیدان انتخابات ریاست جمهوری افغانستان، این بار گفت و شنود را با عبدالجبار ثابت انجام داده است. این مصاحبه را میتونید به روز پنجشنبه از رادیو آزادی بشنوید.
بله شنوندگان عزیز، مصاحبه اختصاصی رادیو آزادی با عبدالجبار ثابت، سابق لویس‌آرمول افغانستان و کاندید انتخابات ریاست جمهوری را در همین برنامه ساعت 11 و 20 دقیقه شنیده می توانید. اما قبل از اینکه این مصاحبه را برایتان پخش کنیم، مطالب دیگری هم داریم. پروژه خدمات مخابراتی شبکه مخابراتی افغان تلکام به نقاط دوردست افغانستان روز گذشته افتتاح شد. وزیر مخابرات و تکنولوژی معلوماتی در مراسمی که به همین مناسبت برگزار شده بود گفت این پروژه در مناطق دوردست ولایت مرکزی و جنوبی فعالیت خواهد کرد. خدمات این پروژه مخابراتی در حال آغاز می شود که شمار زیادی از مردم افغانستان از پایین بودن کیفیت خدمات مخابراتی و تکنولوژی معلوماتی و بلند بودن نرخ مکالمات شکایت دارند. جزئیات بیشتر را خبرنگار رادیو آزادی از کابل گزارش می دهد.
وزیر مخابرات و تکنولوژی معلوماتی می گوید ظرف 3 سال آینده از طریق این پروژه شرکت مخابراتی افغان تلکام 6000 قریه در نقاط دوردست افغانستان از خدمات تلفن و اینترنت مستفید می گردند. انجینیر امیرزای سنگین وزیر مخابرات و تکنولوژی معلوماتی افغانستان هنگام افتتاح این پروژه به خبرنگاران گفت خدمات پروژه مذکور از طریق ساتلایت یا قمر مصنوعی برای نقاط دوردست کشور که هم‌اکنون از خدمات تلفن و اینترنت مستفید نیستند عرضه می گردد. با گفته آقای سنگین، خدمات تلفن و اینترنت از طریق این پروژه هر دقیقه 10 افغانی خواهد بود و استفاده از آن نیاز به برق کم دارد.
این تلفن ها در جاهایی که برق موجود است با برق فعالیت می نماید و در ساحاتی که برق موجود نباشد توسط بطری 12 ولت موتر فعال می گردد. همچنان با دستگاه کوچک سولر یا انرژی آفتاب نیز فعالیت می نماید.
وزیر مخابرات می گوید در حال حاضر 80% مردم افغانستان از خدمات مخابراتی استفاده می کنند و تلاش صورت می گیرد تا 20% دیگر که در نقاط دور افتاده این کشور به سر می برند نیز تحت پوشش این خدمات قرار گیرند. با گفته انجینیر سنگین، در این پروژه شبکه مخابراتی افغان تلکام 5 میلیون دلار از سوی دولت سرمایه گذاری گردیده است و برای هر قریه 2 لاین تلفن و 1 لاین اینترنت توزیع می گردد که تنظیم شیوه استفاده آن به عهده مردم محل خواهد بود.
دا پروژه مجد کلیو دی خلقو سره په مشارکت وړاندې
وی. این پروژه را ما و مردم به شکل مشترک عرضه می نماییم. تلفن که در هر قریه نصب می‌گردد به یک باشنده محل مربوط خواهد بود و این شخص خدمات تلفن و اینترنت را به مردم عرضه می‌نماید و عوایدی که از این مدرک به دست می‌آید به شکل مساویانه میان شخص مسئول و کمپانی افغان تلکام تقسیم می‌گردد.
مسئولین وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی می‌گویند کار این پروژه از 6 ماه بدین سو در بیشتر از 100 قریه به شکل آزمایشی آغاز گردیده و از کار فرستادن تجهیزات به 1500 قریه دیگر نیز آغاز شده است. همکنون در کنار خدمات مخابراتی دولتی 5 کمپانی خصوصی مخابراتی نیز در افغانستان فعالیت دارند که بیشتر مردم از پایین بودن کیفیت و بلند بودن نرخ مکالمات این کمپانی‌ها شکایت دارند. اما وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی می‌گوید که اداره جهت بررسی کیفیت خدمات مخابراتی کمپانی‌های خصوصی ایجاد شده و شکایت‌ها در خصوص این کمپانی‌ها را پذیرفته و پیگیری می‌نماید.
گزارش بود از افتتاح پروژه خدمات مخابراتی شبکه مخابراتی افغان تلکام به نقاط دوردست کشور. ساعت 11 و 15 دقیقه قبل از ظهر به وقت افغانستان. شنوندگان عزیز، صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. در این قسمت برنامه بازتاب تحولات افغانستان در مطبوعات جهان را از همکارم غفور متین با هم میشنویم.
روزنامه یک گاردین چاپ انگلستان در شماره اخیر خود در ارتباط تغییر جنگ در افغانستان مقاله تحلیلی نوشته و در یک بخش این مقاله هم می نویسد. این درست است که پاکستان بالاخره از خواب بیدار شد و خطر داشتن روابط دو جانبه را با گروپ های تندرو اسلامی درک کرد و دست به اقدامات جدی علیه طالب ها زد. اما آنها این کار را به شکل انجام دادن که از یک طرف باعث تلفات مردم ملکی گردیده و از جانب دیگر جا به جایی به مقیاس صورت گرفته که سرانجام باعث بازگشت دوباره علیه آنها خواهد شد. روزنامه می نویسد. این درست است که امریکایی ها و متحدین آنها اهدافشان را در افغانستان روی حفاظت و جلوگیری از تلفات مردم ملکی و وارد آوردن ضربات سنگینتر بالای شورشان طالب دوباره تعیین کردند. و این نیز درست است که تمرکز تازه روی ایجاد و برقراری دوباره بعض از اداره های محلی که توسط مقامات کابل یا فراموش شده بود و یا فاسد شده و شورشان طالب در آنجا قوت گرفته بودند صورت می گرفت. اما به نوشته روزنامه در این ساحه فرصتها برای آوردن اداره سالم به همان اندازه پیچیده می باشد که مبارزات انتخاباتی ریاست جمهوری افغانستان پیچیده است. روزنامه می نویسد. به صراحت باید گفته شود که افغانستان به تغییر ضرورت دارد. این تغییر یا باید از سوی کرزی صورت بگیرد و یا این که کرزی را باید تغییر داد. ولی تا جایی که دیده می شود، از مبارزات انتخاباتی چنین کار ساخته نیست و فکر هم نمی شود که هیچ یک از این اهداف برآورده گردد. حتی بعضی از سازش ها و معامله‌گری هایی را که آقای کرزی برای پیروزی خود در انتخابات تعقیب می نماید احتمالا حکومت و اداره را بیشتر ضعیف خواهد ساخت. نشریه فارن پالیسی در ارتباط اوضاع پرآشوب پاکستان مقاله تحلیلی نوشته و در یک بخش این مقاله می نویسد. پاکستان ضرورت دارد تا مناطق و ساحات را دوباره به دست آورده و در سوات و ملکن حاکمیت حکومت‌های ایالتی و فدرالی را قائم بسازد. اما خبر بد این است که گرفتن ساحه یا منطقه آنطور که اردوی پاکستان اکنون انجام می‌دهند کافی نمی باشد. زیرا در این مناطق نه کدام سیستم قضایی مؤثر جهت نیازمندی های عاجل مردم وجود دارد و نه هم کدام قوای پلیس مؤثر تا از مردم در برابر انتقام جوی طالب ها حمایت نمایند. در این حال ما هنوز هم منتظر هستیم تا برای بازگشت بیجا شدگان داخلی یک پلان از سوی حکومت پاکستان ببینیم. به نوشته نشریه، اردوی پاکستان نه تجهیزات لازم در اختیار دارند و نه هم تربیه لازم دیدن تا از عهده چنین کار برند. بناهن توقع نمی رود تا آنها جاهایی را که از وجود شورشان پاک کردن بتوانند آن را حفظ کنند. نشریه در اخیر این بخش از مقالهش می نویسد. مردمان محل بر ریچارد هولبروک نماینده خاص امریکا برای افغانستان و پاکستان گفتند هنگام ورود او به منطقه جهت ارزیابی از وضع بیجا شدگان در کمپها هنوز هم رهبری ملکی در عمل وجود نداشت. خلاصه که کمترین تغییر تا کنون به وقوع نپیوسته است.
انتخابات 1388.
شنوندگان عزیز، رادیو آزادی ضمن پوشش مبارزات انتخاباتی مصاحبه‌های را با سایر کاندیدان انجام می‌دهد. مصاحبه امروز ما با عبدالجبار ثابت، سابق لوی سارانوال افغانستان و کاندید ریاست جمهوری می‌باشد.
جناب آقای عبدالجبار ثابت، یکی از کاندیدان پست ریاست جمهوری افغانستان، با آنکه مردم شناخت خوبی از شما در داخل افغانستان و بیرون از کشور دارند، با آن هم اگر به صورت خیلی مختصر توضیح بدین در مورد تحصیلات و در مورد کارهایی که کردیم.
ما تحصیلات ابتدایی خود در نگرهار کردیم، در سرخرود، بعد از او در کابل شامل لیسه نادریه شدیم و بعد از فراغت از لیسه نادریه البته شامل پوهنتون کابل شدم. اونجا پوهنده حقوق خواندم، بعدم باز امریکا رفتم و در اونجا هم حقوق خواندم و مدت بعد باز اقتصاد خواندم در اونجا در دو پوهنتون، پوهنتون جور واشنگتن و جور میسن. بعد از او به دفاتر مختلف کار کردم و آخرین کار را که پیش از مهاجرت می کردم در افغانستان او مشاور بودم، مشاوریت بود در ریاست تقنین وزارت عدلیه. از اینجا باز مهاجر شدم و رفتم و در اونجا با احزاب مختلف در مدت‌های مختلف کار کردم و آخرین حزبی که امروش کار می کردم حزب اسلامی بود. این چیزایی بود که من میتونستم خدمت شما عرض کنم.
بسیار تشکر. با توجه به فهرست طولانی از کاندیدای ریاست جمهوری افغانستان، دیدم میشه که افراد زیاد با اندیشه های مختلف خود کاندید کردن برای پست ریاست جمهوری. بعضی ها برای کسب شهرت، بعضی ها برای به اصطلاح اهداف دیگه که دارن. هدف اساسی شما چی است؟
خدمت شما عرض کنم که شهرت هم هدف ما نبوده. الحمدلله مردم ما را میشناسند. کدام معامله سیاسی هم در بین نبوده که ما به خاطر گرفتن کدام پست خود کاندید کردیم. به خاطری که ما پست بسیار مهمی را که لوی سارنوالی بود داشتم، اما به خاطر اینکه ما بتانم کارهایی را که در زمان لوی سارنوالی نتانستم انجام بتم، اون همو کارها را انجام بتم، خود کاندید کردم. به این معنی که ما در جریان موریت خود در لوی سارنوالی با کسای برخوردم که اونا از قانون فوق بودن و نمیخواستن قانون سرش تطبیق شود و ما با یک قلم خود نتانستم قانون سرش تطبیق کنم
و همین خاطر از شما به عنوان یک چهره جنجالی در حکومت یاد میشد.
ما جنجالی نبودم، من فقط میخواستم قانون تطبیق کنم. ما میخواستم قانون و کسایی که نمیخواستن قانون تطبیق شود اونا تطبیق قانون جنجال میگفتن. به حساب مرا میگفتن جنجالی.
منظور شما ایست که مقامات دولتی در راستای کار شما مشکل ایجاد میکردن؟
مشکل ایجاد مشکل به این معنا بود که امون کسایی که نمیخواستن که بالای زورگوی و زوراور قانون تطبیق شوه و از زوراور میترسیدن او را میگفتن جنجال.
اونا فعلا هم قدرت دارن، در حکومت بعدی هم شاید صاحب یک حاکمیت و قدرت باشن. در صورتی که شما رئیس جمهور شوین، جایگاهی از اونا چگونه خواهد بود در حکومت شما؟
ما فقط یک کار دارم سیب و ویسه که قانون تطبیق میکنم. ما در تطبیق قانون نه دوست دارم و نه دشمن. هر که عمل را انجام داده باشه که او جرم بوده باشه و از وقت ارتکاب عمل 10 سال سپری نشده باشه، ما او را تعقیب میکنم، هر کسی که باشه.
پس شما طرفدار حکومت مصلحتی نیستین در این صورت؟
ما اصلا مصلحت نمیشناسم. مصلحت یعنی چی؟ مصلحت برای ما قانون تطبیق قانون است. مصلحت برای ما تامین عدالت است. مصلحت برای ما جنگ با زورگوی است. مصلحت برای ما جنگ با قانون شکن است.
پس در این صورت شما که از ادامه جنگ صحبت میکنین، در حکومت شما دیگه جنگ ادامه پیدا میکنه در افغانستان؟
چی مانا؟
چون مخالفین شما مسلح هستن، مثلا طالبان مسلح است، کسایی که ظلم میکنه اونا هم مسلح هستن، چگونه با اونا کنار
بیاییم؟ در اینجا یکی جنگ است که فعلا جریان داره بین مخالفین که شما طالب میگین و یا غیر طالب که در اونجا بعضی کسای دیگه هم و بین حکومت. این جنگ باید حل شوه، یعنی باید این جنگ باید خاتمه پیدا بکنه. ما جنگ به خاطر ختم جنگ دوام نمیتم، ما صلح میکنم. بعضی متوجه شدن، اما آمدیم در حصه کسای دیگه، گروپ دیگه که شما گفتین مخالفین مسلح هستن در داخل. ما برای یک روز هم نمیتونم که اونمو موجودیت کسای را تحمل بکنم که برخلاف دولت، برخلاف تطبیق قانون اسلحه باشانه کرده و میگرده در افغانستان.
برخورد شما با می گروه هایی که از اونا یادآوری کردین چگونه خواهد بود در صورتی که حمایت های منطقوی هم دارن، یعنی بیرون از کشور، به خاطر مصلحت هایی که به اصطلاح وجود داره برای تامین روابط با کشورهای منطقه؟
ما به حیث شخص اول مملکت با اینمی کسایی که اسلحه دارن و با کشورهای دیگه روابط دارن اصلا ای قسم برخورد خواد کردم که از یک طرف اسلحهشان خواد گرفتم و از طرف دیگه با داشتن روابط با کشورهای خارجی اونا رو به محاکمه خواد کشاندم. اما ما که رئیس جمهور شوم، شما میفهمین که قاتل میگرید از مملکت، دوز میگرید از مملکت و و و جانی میگرید از مملکت و در مدت بسیار کمی ما و شما در اینجا امنیت داشته خواهد باشیم.
به خاطر عملی شدن از این پلانتان شما سر چی نیروی اتکا میکنه؟
ما ملت چرا فراموش میکنه؟ ملت که مرا انتخاب بکنه، ملت مرا حمایه میکنه.
مسائل وجود داره که میگن امین ملت در مناطق مختلف افغانستان مردم در گروی امین افراد مسلح هستن، شاید سوء استفاده از آرای از اینا صورت بگیره، شاید مثلا اونا اجازه نیافن که به اصطلاح از برنامه های شما حمایت بکنن، در اون صورت چی میکنه؟
ما عرض کردم وقتی که جنگ خاتمه بتیم، جنگی که آل فیلن جریان داره، در اون صورت اینمی افراد مسلحی که در اون مناطق هست اونا خود به خود از بین میرن.
امی تلاش ها را حکومت فعلی افغانستان هم انجام میده، چرا نتانسته به نظر شما موفق شد و شما هم در دستگاه دولت کار میکردین، عوامل بازدارنده چی بود از نظر شما؟
عوامل بازدارنده است که کسایی که فعلا در افغانستان جنگ میکنن از طرف یکی از کشورهای همسایه و یا غیر همسایه مسلح میشن، پول میگیرن و بالاخره جایگاهی هم داره در اون کشورها که در صورت ضرورت میتونه در اونجا مخفی شود. اینمی چیز باید از بین برده شود. دولت موجود فعلا به این مشکل مواجه است.
پس سیاست شما با کشورهای همسایه سیاست مدارا خواهد بود یا سیاست به اصطلاح معامله؟
نه، ما سیاست مدارا به خاطر خود باشه، ما خدمت شما عرض کردم به خاطر ختم جنگ مذاکرات بین المللی باید ما و شما داشته باشیم. در این مذاکرات بین المللی هم سایه باید باشه و قدرت های بزرگ جهان. قدرت های بزرگ جهان با صلحی که بین ما و همسایه ما به وجود میآید، اونمو صلح اصلا تضمین میکنه.
چون موافقتنامه در گذشته هم بود، مثلا موافقتنامه کابل، کشورهای همسایه افغانستان امضا کرده، اما در حال حاضر کشورهای همسایه به شمول ایران، پاکستان، اینا متهم هستند که هنوزم مداخله میکنن.
ما عرض کردم که نه، مرز کردم که شکل بین المللی رو برای خود بگیرم. اگر در این نمیجه امریکا، انگلستان، روسیه، چین، عربستان سعودی به طور مثال اینه کشورها می بودن و تضمین این موافقت نامه رو میکرد.
موافقت نامه قبلی رو هم سازمان ملل متحد و برخی از کشورها تضمین کردن.
کدام
موافقت نامه؟ کابله.
کدام
یک موافقت نامه است که حدود 5 سال پیش امضا شده در کابل.
خب.
اما قرار بود بر اساس از او به اصطلاح عدم مداخله است و همکاری بیشتر است، اما پس از 5 سال
مارس کردم ملل متحد. خب من نمی‌فهم که ملل متحد چی رول میتونه بازی بکنه. ملل متحد زیاد وقتی که یک کشور از قانون سرپیچی بخواد بکنه، یا قانون بین الدول، در اونجا ملل متحد نمیتونه که افکار نداره که او رو سرش تطبیق بکنه. یعنی یکی از نواقص و معایب حقوق بین الدول قانون بین الدولی نمیسته که معایده نداره، تطبیق شده نمیتونه. اما اگر یک موافقت نامه معایده داشته باشه، تطبیق کننده داشته باشه، او میشه تطبیق شود.
از نظر شما حضور نیروهای بین المللی در افغانستان چگونه است در دورانی که در صورتی که شما رأی بگیرین و رئیس جمهور شوین، زمینه های فعالیت از اینا چگونه خواهد بود؟
در راس اولویت های ما ختم جنگ است. وقتی که جنگ خاتمه پیدا بکنه در افغانستان، موجودیت قوت های خارجی هم در این یک غیر ضروری میشه.
برخی از کاندیدای ریاست جمهوری سیستم های متعدد فکر میکنند، سر از او سیستم پارلمانی، سیستم ریاستی، سیستم نیمه پارلمانی، نیمه ریاستی. شما در حکومت خود طرفدار کدام یک از این سیستم ها خواهد بودید؟
عرض میسته که ما نظر به قانون اساسی ما، رئیس جمهور به جز 3 مورد که عبارت از ارتکاب جنایت است، ارتکاب به جرایم علیه بشریت است و ارتکاب خیانت، خیانت ملی. با جز از این سه مورد دیگه هیچ مسئولیت نداره رئیس جمهورتان. هر نوع قانون میتونه زیر پای کنه و هر نوع اقدام غیر قانونی رو میتونه انجام بده، برای اینکه قانون او را مسئول و غیر مسئول گفته.
یعنی در سیستمی که شما مد نظر دارین از رئیس جمهور هم باید پرسش به عمل
بده. اینجا اینطور است، ما سیستم ریاستی را به کلی تبدیل به سیستم پارلمانی میکنم. اگر ما رئیس جمهور شوم، نتونه ای که حکومت یعنی به وجود میارم که در اونجا یک صدر اعظم مسئول کار را به دوش خواد گرفت، طرف دیگه نمی سکه یه باید باشه که شورا به پیش حکومت مسئولیت داشته باشه.
شنوندگان عزیز، مصاحبه بود با عبدالجبار ثابت، لوی سارانوال سابق و کاندید ریاست جمهوری در انتخابات آینده افغانستان. شنوندگان عزیز، رادیو آزادی ضمن پوشش مبارزات انتخاباتی در نظر دارد این گونه مصاحبه ها را با سایر کاندیدان انجام دهد. ساعت 11:30 با وقت افغانستان توجه کنید به عناوین مهمترین اخبار ساعت.
قمندان جدید نیروهای آمریکایی و ناتو در افغانستان میگوید این نیروها باید تغییر را در سلوک و روش خود وارد نمایند. براک اوباما رئیس جمهور آمریکا سند را امضا کرد که بر اساس آن میلیاردها دلار برای تجدید عملیات‌های نظامی در افغانستان تخصیص یافته است. ریاست امنیت ملی افغانستان میگوید که به تازگی 7 تن از تروریستان را از مناطق مختلف افغانستان بازداشت کردند. در حالی که تنش‌ها میان ایران و غرب روی اعمال خشونت در تظاهرات بعد از انتخابات در ایران افزایش یافته است، تهران دعوتنامه ایتالیا را مبنی بر شرکت ایران در اجلاس کشورهای G8 نادیده گرفت. ایالات متحده میگوید با وجود خشونت‌های اخیر در عراق و کشته شدن 70 نفر در انفجار بغداد، خروج نیروهایش را از شهرهای عراق آغاز می‌کند. رئیس جمهور فرانسه نیکولا سارکوزی از اسرائیل خواسته است اعمار مساکن در کرانه غربی را فوراً متوقف سازد. و ایالات متحده و ونزوئلا میگویند در آینده نزدیک سفرهای خیش را به این دو کشور میفرستند.
عناوین مهمترین اخبار ساعت را از همکارم زرغونه منگل شنیدید. ساعت 11:32 قبل از ظهر با وقت افغانستان. شنوندگان عزیز، در این قسمت برنامه بحث میزگرد رادیو آزادی رو میشنویم که کارکردهای شوراهای ولایتی را بررسی میکند.
شنونده های عزیز سلام، بحث این هفته به بررسی کارکردهای شوراهای ولایتی در افغانستان اختصاص داره. اعضای شوراهای ولایتی که از سوی مردم به طور آزاد انتخاب شدن، وظایف مشخصی دارند که در هماهنگی با مقامات دولتی او را انجام میدن. به گفته اداره ارگان های محلی افغانستان، شوراهای ولایتی نقش رابط یا پل ارتباط میان مردم و حکومت دارند که خواسته ها و نظرات مردم به مسئولین در ولایات میرسانند. از دوره کار شوراهای ولایتی کنونی چندین سال میگذره. در این جریان اعضای شوراهای ولایتی فعالیت‌هایی داشتند، اما انتقادات نیز از شوراهای ولایتی صورت می‌گیرد که در آن گفته می‌شود این شوراها نیز به خواسته‌های اساسی مردم توجه نکردند و آنطور که انتظار می‌رفت خواسته‌های مردم به مقامات انتقال ندادند. در این حال شوراهای ولایتی هم شکایات دارند که ادارات دولتی محلی هماهنگی درست کاری با آنان نداشته است. بحث یه هفته رادیوی آزادی در حال به کارکرد شوراهای ولایتی کشور اختصاص یافته که قرار است دور دیگر انتخابات شوراهای ولایتی همزمان با انتخابات ریاست جمهوری به تاریخ 29 اسد امسال راه اندازی شود. ما در بحث از عبدالحکیم سلیمان خیل، رئیس شورای ولایتی لوگر، عفیفه شمس، یکی از کاندیدان شورای ولایتی در کابل، و همچنان مطیع الله خروتی، کارشناس افغان، دعوت کردیم تا به سوالات در این مورد پاسخ بدن. سوال اول از عبدالحکیم سلیمان خیل، رئیس شورای ولایتی لوگر مطرح میکنم. در جریان سالهای گذشته شورای ولایتی لوگر چی فعالیت هایی داشته؟
ما خدمت را عرض کنیم که شورای ولایتی در ابتدا با مشکلات زیاد مواجه بود، ولی با آن هم تانستیم که ما در رابطه با ولایت خود، در رابطه با بازسازی ولایت، چه در بخش فایده آنها باشد، در رابطه با سرک ها که اسفالت صورت گرفته و اسفالت در جریان است، و همچنان در رابطه با معارف که ولایت لوگر صاحب دارالمعلمین شده و با سر تپ تلاش شورای ولایتی صاحب یک تعمیر بسیار مجلل شده که هنوز لیلی هم نداره، هنوز هم تکمیل نشده است. ما در ولایت خود صاحب یک تعمیر دارالعلوم که دارالعلوم داشتیم، بسیار یک تعمیر خوب از طریق پیارتی گرفتیم. لیسه مسلکی زراعت در ولایت لوگر مفعال ساختیم که هم اکنون فعال است و دمی وقتهای پیش نزدیک چند وقت شد که درساش عملا شروع شده.
خیلی خوب، این چیزایی که شما یادآوری کردین در پلان دولت وجود نداشت که شما دولت ترغیب کردین که این چیزا را بسازه؟
بله، ما خو در قدم اول باید روی پلان انکشافی گپ صحبت بکنیم که ما سهم فعال داشتیم در ساختن پلان انکشافی ولایت و پروژه هایی که حق اولویت داشت به سطح ولایت. این مسئله را خود ما با همکاری شوراهای ولسوالی ها و شوراهای محل در این رابطه کار کردیم که ما با ولایت و دولت قانع ساختیم و بعضی چیزایی که در ولایت ما ضرورت بود، مثلا در رابطه با برق، ما در ولایت خود بندای بسیار خوب داریم ولی ترمیم به ترمیم ضرورت داشت، مثل بند سرخاب که پیارتی با ما کمک کردم و بند ما ترمیم شده. بند در ولسواری خوشی خود ضرورت داریم که دمی روزای نزدیک شاید کارای شروع شود و اونا با ما قبول کردن. مسئله بند است که از کارهای ماست که ما پیشنهاد کردیم. در بخشای انکشافی تعمیر ادارات است در ولایت ما، اکثر ادارات ما تعمیر نداشت که در درمی پلان انکشافی ولایت ما شامل بود که ما تپ و تلاش کردیم و اکثر ادارات مصاحب تعمیر شده و حتی بعضش هنوز هم مانده.
خب جناب آقای متیولاق خروتی، شما به عنوان کسی که کارکردهای شوراهای ولایتی را به اصطلاح ارزیابی میکنین یا مثلا متوجه کارشان بودین، از نظر شما ارزیابی شما چگونه است از فعالیت شوراهای ولایتی در مجموع؟
هر چیزی که نو باشه در اون نو آدم تجربه نداشته باشه و اصلا مشکلات مواجه میشه. موضوع شورای ولایتی در افغانستان یک چیز نو بود و هر کسی که عضو شورای ولایتی هم شد برای او هم یک چیز نو بود. کسی که پلان موجودیت شورای ولایتی یا ایجاد شورای ولایتی را جور چیدن تو هم نو بود. تا زمانی که اعضای شورای ولایتی انتخاب شدن، بالاخره در مساوی 21-24-5-84 قانون شورای ولایتی برآمده، قانون که شامل 5 فصل و 20 ماده بود، تمام وظایف اعضای شورای ولایتی در اوج تسجیل شد. که متاسفانه اما طور که در سر گفتم در آغاز که اعضای شورای ولایتی وقتی که آمدن به حساب رای ملت گرفتن و در زمانی که انتخابات پارلمانی بود همزمان با او شورای ولایتی هم انتخاب میشد و مایندهش، مردم یک علاقه نشان نمیدادن. من کمره اعضای شورای ولایتی که کاندیدای شورای ولایتی صحبت میکردم، اونا میگفتن که ما فقط ماش برای ما مطرح است، دیگه به نمیفهمیم که چی است. و چون ما به خاطر میگم که من خودم بالفعل کاندید پارلمان بودم در اوجریان و هم مردم توجهش متوجه بود که باش رأی خودم به اعضای پارلمان بندازند که کی به پارلمان بیاید را بفهم. بنان یکی که تاثیر بسیار منفی داشت بالای از اینکه کی باید به شورای ولایتی بیاید. دوم مسئله ای که ببینن، شورای ولایتی زمانی که ایجاد شد قانونش یور شد، دمی قانون وظایف و صلاحیت هایش برشمرده شد، کسی به خاطر کنترل از اجرات شورای ولایتی تعیین نشد. این نقص دمی قانون بود که هیچ عضو شورای ولایتی مکلفیت نداشت که به کی گزارش بده. عضو شورای ولایتی ما در سراسر 34 ولایت افغانستان پلان نداشت که پلان داشته باشه.
رئیس یعنی شورای منظور شما از گذشته است، در حال که فعلا پلانایش اداره مستقل اداره
محلی می‌سازه. بله، ببینید، پلان مطابق لایحه وظایف، صلاحیت ها و مسئولیت ها جور میشه. در صلاحیتش به واضح نوشته کرده در فصل دوم ماده چهارمش بند نو گفته که نظارت از برنامه های انکشافی. ببینید در سطح 34 ولایت افغانستان به هزارها صدها هزار برنامه های انکشافی است. کدام برنامه انکشافی را وقتی که مؤسسه قراردادی خلاف تعامل عمل کرده بود شورای محترم ولایتی او را مخالفش شد یا او را دور داد؟ و همچنان دمی طرز عمل نوشته شده که شورای ولایتی وقتی که نظارت از برنامه انکشافی میکنه از طریق مطبوعات به ملت گزارش میده، که متاسفانه نه زمینی از این گزارش برش مساعد شد و نه هم کسی این گزارش داد برای ملت از طریق مطبوعات. اشخاص افرادی که در شوراهای ولایتی اومدن، بخصوص باز من کابل مثال به خاطر میتونم، من خودم بالفعل در کابل هستم، رئیس شورای ولایتی کسی است که اصلا از کابل هیچ نبود.
مثلا معاون شورای ولایتی کسی بود که از دور افتاده ترین ولسوالی های ولایت بود. او درد از این مردم درک کرده، نمیتونن درد مردم کسی درک میکنه. یعنی خانه خود آدم بهتر جور کرده میتونه نسبت به یک همسایه ما به خانه ما جور کنه. امیدوار هستیم کسایی که بعدن در این شورا چی دیگه انتخاب میشن اونها برای مردم خدمت کنه و وظایفشون قرارداد بخش بشه.
خیلی خوب، یک کسی از کاندیداها هم به شما هست. بله عفیفا جان شمس از پاشین که از اینا بپرسیم که شما خود تذکر دادن که تعداد یا تعداد زیادی از کسایی که در شوراهای ولایتی آمده بودن پلان و برنامه‌ای نداشتن، آیا شما با همون تو ذهن خالی قرار است بیاین یا چیزی دارین؟
نه خیر، ما با یک ذهن خالی نامدیم و اهداف مشخص دارم. چون از کابل هستم، تولد ما در کابل شده، پدرم از رکاخان است، فامیل ما از یک فامیل روشن فکر هستم و مهمتر از این که ما 20 سال میشه در ادارات دولتی کار میکنه، حملاً در ولایت کابل ما وظیفه دارم. مشکلات کابل تا اندازه که واسه توان ما میرسم، ما میخوایم حل بکنم. قسمی که ما در دوران دورانای گذشته که ما وظیفه نداشتیم، هم تونستیم که یک قسم می بعضی کسا رو کمک بکنم. مثلا در رابطه با تحصیل ما کورس در خانه خود داشتیم، تونستیم که از این طریق کمک بکنم برای مردم خود. اینی خودش من روحیه داده که ما باید یک تصمیم بگیریم که باید یک حداقل اگر نمیتونم دیگه خدمت بکنم وکیل یک شورا باشم که بتونم حق مردم خود از دولت بگیرم. ما هستیم، اگر ما خدا خواسته باشه و مردم ما خواسته باشه و مردم با ما همدست باشه، ما را بسیار رنج میده که جوانای خود میبینم که بیکار هستن و بسیاری هایش اگر تحصیل هم کردن بیکار هستن، حتی فاکولتایی ها میان بیکار هستن. ما میخواییم که این پرابلم های جامعه خود حل بکنم و یک هدف مشخص دیگه که در رابطه با بیعدالتی است که بین حقوق زن و مرد امی بیعدالتی هایی که در مقابل امی قشر هناس قرار داره، امی بیعدالتی ها را از بین برم و یک محیط سالم و خوب را، محیط زیست برای کابلی های عزیز خود فراهم بسازم.
یعنی معلوم میشه که شما کارکردهای شورای ولایتی کابل خوب دقیق ارزیابی کردین که فعلا کارشان در حال پایان یافتن است.
بله، کار از یار ارزیابی چه قسم کردیم؟ ما خودم دو سه دفعه ما در شورای ولایتی رفتیم، اصلا ما احساس نکردیم چند نفر وکیل ایجا کار میکنن. اونا هیچ کار دستاورد چیزی نداشتن. آل ما تصمیم گرفتیم که چون یک قانون داریم به نام قانون شورای ولایتی، در بین فصل و 20 ماده او تصویب شده، اگر لایحه وظایف شورای ولایتی هم دیده شود، هر کدام از این 29 چوکی که برای شورای ولایتی داده میشه، هر کدام از یک گروه بندی میشه، در یک راستای کار میکنن. ان شاء الله همین که من میگم که من اینمی کارا میکنم، در تصمیم خود مقاطی هستم و ان شاء الله در روشنی از لایحه وظایف خود تا اندازه، اگر من نمیگم که من سرک جور میکنم، مگر همین حق مردم خود، همین خواستهای مردم خود از دولت میخوایم میگیریم.
خب صحبتایی که ما داشتیم با اعضای شورای ولایتی کابل، اونو از برخی دستاوردهای خود یادآوری میکردن و مثالهای را هم میدادن. خب برمیگردیم باز با شما جناب آقای سلیمان خیل، رئیس شورای ولایتی لوگر. شما در مورد دستاوردهای خود صحبت کردین، دشواریهای کاریتان در این جریان چی بوده؟ یعنی مشکلات ده.
ما مشکلاتی که داشتیم، روی مشکلات ها و چالش ها صحبت کنیم که در رابطه با امنیت ما مشکلات داشتیم. در بعض ولسوالی ها، مثلا ولسوالی خروار، سفر نمیتونستیم، مشکل مردم خود حل کردن نمیتونستیم. یک مدتی در ولسوالی چرخ هم مشکل داشتیم. خب حالا الحمدلله وضعیت امنیتی در سایر ولسوالی های لوگر خوب است. ما شورای اعضای شورای ولایتی سفر خوب کرده میتونیم. ما مشکل یا چالش هایی که در این مدت 4 سال داشتیم، بودجه درست نداشتیم برای وکیل صاحب. ما وسایل ترانسپورتی نداشتیم، مثل که قبلا خروت صاحب اشاره کرد، ما موتر نداشتیم به دفتر خود. وکیل صاحب ما بدون موتر، اگر موتر شخصی داشتن، مسائل روغنیات نداشتیم. ما کمبود پرسنل به دفتر داشتیم، مثلا معتمد و مستخدمین به دفتر نداشتیم. یک از مشکلاتی عمده بود که در دفتر داشتیم. ما در رابطه با توجه در امنیت وکلا توجه صورت نمی گرفت. وکیل صاحبا به شکل درست امنیتش چه در سفر و چه در حضر به شکل درست، حتی یک وکیل ما در مسیر را به شهادت رسید، کمین گرفته شده بود. الهاج آقا گل خوشوال، یک وکیل فعال لوگر، توسط دشمنای وطن به شهادت رسید. این یکی از مشکلات بود که ما داشتیم. ما کمبود ترنینگ داشتیم به خاطر ارتقای ظرفیت وکلا، که در این رابطه چون وکیل آمده بودن، مردمای قسمی که قبلا اشاره شد، مردمای هر قسم مردم آمده بودن، اینا به ترنینگ ضرورت داشتن. خب الحمدلله آل یک تعداد وکیلایی که واقعا استعداد دارن، دانستن در این مدت 4 سال مثل که 4 سال فاکولته را طی کرده باشد، ولی بسیار تجربه پیدا کردن، کسایی که دوباره خود کاندید کردن، ما امیدوار هستیم که اینا کارهای بسیار خوب کرده میتونن.
گزارش‌های هم وجود داره که برخی از مقامات دولتی در ولایات اتو هماهنگی لازم با شوراهای ولایتی نداشتن، یعنی و به اصطلاح پیشنهاداتشان توجه نمی کردن. شما هم تو تجربه هایی دارین؟
بله، ما بارها به این مشکلات ها روبرو شده ایم. ما چون شورای ولایتی حیثیت پول بین ملت و حکومت داره، موکلین به ما رای دادن، به ما رای دادن، از ما خدمت می خواهند. ما وظیفه ماست تا مشکل مردم خود در حکومت حل بکنیم و مشکل حکومت در مردم حل کردیم. ما در رابطه با مسائل دایاک بسیار کار کردیم. ما سه ولسوالی خود پروسه صلح اعلان کردیم، شورای ولایتی سهم فعال داشت. در رابطه با بعضی مسائل امنیتی در سطح ولایت، مشکلات ناامنی، ما با علمای خود، با شوراهای منطقه تماس ها گرفتیم. ما تونستیم در مسائل امنیتی کمک خوب کردیم به حکومت.
یعنی به حساب مشکلات کاری که با مقامات محلی داشتین، او چی بوده؟
ما با مشکلات محلی مشکلات نداشتیم. ما مشکلات در سطح دولت داشتیم. دولت بعضی عرایض یا بعضی مسائل مردم ما را نادیده گرفته، با وقت و زمانش اجرا نکرده.
برای حل از این مشکلات
برای حل از این مسئله
فرض مثال در تماس شدین با خودم
ما فرض مثال در یکی از در چندین تعمیر مکاتب ما پلیس جابجاست که ما از این ناحیه بسیار تشویش داریم و مردم بسیار با ما مراجعه کرده که بچهای مکتب و پلیس هر دو در یک تعمیر لازم نیست، او نمیتونه که درس درست بیاموزه. اینجا تشویش برش موجود است. بارها جنگ صورت میگیره، بارها فیرا صورت میگیره در تعمیرهای مکاتب ما. ما تانستیم این مسائل با مقامات امنیتی پیش کردیم، ولی با وقت و زمانش این مسئله را درست تعقیب نکرده، همین مشکلات ما به حال خود باقی مانده که اکثر مردم ما حتی از وکیلا مایوس هستند که کار ما درست صورت نمیگیره.
جناب آقای متولا خروتی، آیا فکر میکنین با همه دشواری هایی که شما یاد کردین، جناب سلیمان خیل یاد کرد و یا شمسوی یاد کردن، روند یا روال کاری شوراهای ولایتی به پیش بره و مشکلات مردم حل شده بتونه؟
مردم فعلا آگاه شدن. بیشتر آقای سلیمان خیل فرمودن که وکلای ما تا 4 سال مثل که 4 سال فاکولته خونده باشن رسیدن. حالا مردم همزمان با وکلا رسیدن. مردم ای بار در انتخاب خود اشتباه نمی کنن. مردم ای بار به احتمال قوی بر شما میگم اشخاص افراد به شوراهای ولایتی و سایر پست ها انتخاب میکنن یا میگذرن که اونا واقعا به درد از خاک و به درد مردم و به درد خودشان بخورن. چرا وکیل وقتی که ما انتخاب میکنیم، وکیل ما برای خود انتخاب میکنیم. وقتی که ما انتخابات میکنیم، رئیس جمهور انتخاب میکنیم یا وکیل شورا انتخاب میکنیم، ما برای خود خدمتگار انتخاب میکنیم. دیگه بنان ما یک دفعه در انتخاب خدمتگارای خود که برای ما خدمت میکرد که پل اتصال بین ما و ملت حکومت بود اشتباه کردیم. ما دیگه تکرار نمیکنیم. میلیارد ها دلار اومد جامعه جهانی کمک کرد، اما ما چون اشتباه غلط کرده بودیم، انتخاب ما غلط بود، ما نتونستیم اشخاص افرادی را انتخاب کنیم که اشخاص افراد به درد از ملت به شکل واقعیش بخوره. پولا همه افمل شد، ظرفیت جذب پولا هم نداشتیم، خاک روز به روز جامعه ما خراب شد، محیط زیست به کلی از بین رفت، به خصوص در شهر کابل شما ببینید هیچ محیط زیست سالم نیست، همین که مردم به نفس تنگی مبتلا شدن و همچنان در پولی زمینه تحصیل نیست. مثل که خانم شمس بیشتر فرمودن، گفتن که ما در اهداف ما است که ما زمینه تحصیل فراهم میکنم، ما زمینه کار فراهم میکنم و بعضی مسائل دیگه محیط زیست. این مسائل است که راستی هر وکیل آگاه باید در قدم نخست در اهداف خودی را بگنجانه. ما برای خانم شمس رای میتون با چی مفهوم رای میتون مفهوم نه که برای اونجا وکیل شو باز مگنم را زمین عریضه کنم به شاروالی برای من بتنه، ما به خاطر از رای میتون که محیط زیست کثیف و بایتر فلان درست صاف بسازم، به خاطر از رای میتون که متعلمی که مده هزار یا یک لک متعلم فارغ میتون مورد فاکولته جذب کنم، ما به خاطر از رای میتون که یک راه های بیرون رفتی پیدا کنم، مشارکت در پلان های اقتصادی اجتماعی معارف سردامه مطابق لایه وظایفی که دارن، مطابق هم پروسیجری که برشان تعیین شده، مطابق از اون با مقامات. حالا هر کس نمیتونه، مثلا کابل 4 میلیون نفوذ داره، 4 میلیون هر 4 میلیون خب پیشوال اومده نمیتونه، پیشوالی کابل اومده نمیتونه، پیشوازرا این همین نمایندایی که ما 28 نفره در این کریم نیازیم 4 میلیون رقمش باید بخورن دیگه. بنان به نظر من ای بار مردم رای خود بیهوده استعمال نمیکنن و من مطمئن است میره به اطمینان میگم از کندن پوسترها یا از عکس العمله های مردم معملا میبینم. ببینن در انتخابات قبلی کس پوستر کس حرارت نداشت، حال
عملا یک پوستر شما نصب کنید یک سال یک ساعت بعد نیست، به خاطر از اینکه مردم میگه ما میخوایم
شرکت کنیم. خب یک مشکل دیگه هم هست در قسمت پوسترها که شما تذکر دادین، گزارش های ما داریم که مثلا طرفدارای یک کاندید پوستر یک کاندید دیگر میکنن، این مسئله هم دیده شده. البته نشان دهنده در کل نشان دهنده از این نیست که مردم
هستن. آقای نظری مسجدن رد میکنم، ببینین مطبوعات یگان دفعه از ملت نمیشنوه، مطلب یگان گزارش های میگیرن که خصومت بین کاندیدا است میکنن. شما اگر سروی از سر دوباره سروی کنین، در بین هر 10 پوستر کاندیدای ریاست جمهوری یک پوستر یک کاندید شورای ولایتی کابل است. همین کسی که میکنم پوستر شورای ولایتی رم کنده. ببینین در کابل هیچ کاندید شورای ولایتی تا بعد کمپاین نکرده، پوستر خود نصب نکرده. پولوی هر 10 پوستر رئیس جمهور رئیسای جمهور یک پوستر میکنید. در نقطه ما متوجه شدیم. مگر اون که بدبختی که میره کنده و ایرم کنده
است. باشین که از فرجان پرسان کنیم، شما پوستر نصب کردین کسی از شما پوسترهای شما رو کنده؟
بله. ما امی که اینا میگن که پولوی هر پوستر رئیس جمهور پوستر از ما بند است، به می خاطر ما به اینا اشاره کردم، آ پوسترای ما بند بود، پوسترای ما کنده
شده. پوستر رئیس جمهور نصب کردین که توجه رو جلب
نه خیر نه توجه جلب نمیکنه. بسیار نقطه خوب را شما ما را متوجه ساختین. قصدن ما پالوی آقای کرزی اصلا نمیخوایم نصب بکنم. گروپی که کاری که ما داشتیم اونا نصب کردن. خود آقای کرزی یک شخص شناخته شده هستم، ضرورت به این نبود که پوستر نصب کنه. هیچ پوستر نصب نمیکرد، فقط میگفتن که آقای کرزی هم کاندید است، او شناخته شده بود. مک پوستر خود نصب میکردم در یک جای، مردم را میکنن این بزد شاید بکنن که گویا پالی آقای کرزی اساسیت که در مقابل از دارن این ضربه سرمون وارد میشه. درست است پوسترای ما کنده شده، مگر من از مردم خود خفه نیستم. خیر است، امروز اگر کندن فردا نمیکنن دیگر روز، و بالاخره اگر ما کامیاب شوم کاری برشان بکنم، خدمت برشان بکنم، شاید به دور دوم پوسترای ما که بر علاوه که نمیکنن شاید خودشان نصبم بکنن.
ما اجازه میخوایم
خواهش میکنم یک سوال دیگه از اینا میپرسم.
این ارتباط همین که ارتباط شما حتما پوسترای خانم فشمس مثل پوسترای کاندیدای ریاست جمهوری و تن و اکساس با قرقولی و چپن و پکول و کلا دزیرش هیچ چیز نشته نیست که کدام اهدافی دارین. اگر دو اهداف نشته باشه فکر کنم کس نکنید.
نه خیر، پوسترای اول را که ما چاپ کردیم کشیدیم او بیوگرافی ما است که ما چقدر تحصیل از کابل هستم، 18 سال ماموریت کردیم و تحصیل و همه چیزهایی که ما نقطه لازم ضروری را ما دو ذکر کردیم و در پوسترای دوم را که ما چاپ کردیم، یعنی درست است ما از استیکر و مثلا از پوسترای بسیار قیمتی چیزا استفاده نکردیم، برابر با اقتصاد خود کار گرفتیم، پوسترای عادی بوده چاپ کردیم. هدف ما مشخص ده نوشته است که ما میخوایم زیر بیرق اسلام خدمت برای در زمینه و فراهم آوری کار برای جوانای خود، تحصیل برای جوانای خود و مشکل بی‌عدالتی ها.
خیلی خوب، یک سوال دیگه که من دارم این است، مشکلاتی را که آقای خروتی و سلیمان خیل صاحب تذکر دادن مشکلاتی بود که شوراهای ولایتی با او روبرو شدن. در صورتی که شما در اجرای برنامه هایتان با این مشکلات روبرو شوین چی میکنین؟
همی که مشکلات در سر رای ما قطعا وجود می داشته باشه، قبلا وجود داشت بنابرای که هوا از بالا خط بود، هم از بالا خط بود، گویا رئیس جمهور هر رقمی که بود هر خواسته که داشت او بدل خودش نبود، بدل دیگر کس بود، یا وزیرایی که در رهبری قرار داشتن اینا هم زیر تاثیر قرار داشتن. بنان ما ایتو یک تصمیم بگیریم که رای خود برای کس بتیم که ما بتانیم که مشکلات خود واقعا مطرح بسازیم.
اگر مردم برای رئیس جمهور رای دادن و دوباره مجددا انتخاب شد، شما میخواین باز هم عضو شورای ولایتی کابل باشین یا نه؟
100% ما هیچ از رای خود بر نمیگردم. ما از بین مردم هستم، مرا مردم انتخاب کردن، ما زبان مردم هستم، ما خواست مردم هستم، میخوایم خواست مردم باشم و هر آن چی که مردم ما بخواه ما میخوایم دمیرا مبارزه بکنم و امی که میگه حقشان از گلون شیر، حقشان از هر منبعی که باشه من میگیرم و ما هیچ مشکل را سر رای خود نمیبینم و خدا بسیار موفق احساس میکنم. امی ال هم احساس میکنم که من یک وکیل هستم، امی که ما در یک منطقه میرم از ما استقبال میشه، ای که تلفن بر ما کسی میکشه و از ما اظهار خوشی میکنه، امیراز موفقیت ما است و ما یعنی بالکل سر خود حاکم هستم که ما همه مشکلات از سر خود دور میکنم.
سلیمان خیل صاحب، شما اشاره کردین به مشکلات امنیتی که در لوگر وجود داره، مثلا گفتین در ولسوالی خروار شما نمیتونین برین یا خواسته های مردم بشنوین، در دیگه ولسوالی ها آیا شما رفته رو دارین، تماس دارین، مردم از چی تبصره میکنن؟
بله، ما در بجز ولسوالی خروار که ولسوالی خروار هم فعلا کار روان است و امیدوار هستیم که ولسوالی خروار ما امنیتش خوب شوه، در سایر ولسوالی های لوگر ما رفت آمد داریم، ما با شوراها تماس داریم، ما با ولسوالی ها سفر داریم، ما از مشکلات های ولسوالی خود آگاه ساختیم، همیشه ما با اونا جلسات داریم، ما با دیگه ولسوالی خود هیچ مشکل نداریم، الحمدلله وضعیت لوگر روز به روز خوب شده میره.
یکی از شکایت هایی که وجود داره نه تنها از شورای ولایتی لوگر بلکه از وکیلای لوگر در شورای ملی افغانستان، میگن که بیشتر سر کارهای شخصی خود مصروف هستند بیشتر و توجه زیاد ندارن در قسمت رسیدگی به مشکلات مردم، در این حال اونا می ریشه های ناامنی را در این مسئله میدانن که تماس با حداقل از طریق بزرگای قومی و اینا با مخالفین ندارن که به مشکلات مردم رسیدگی شوند.
ما از بنمایندگی شورای ولایتی خدمت در عرض میکنم که ما چون در بین مردم هستیم، همیشه با ولسوالی های خود، با شوراهای خود تماس های داریم، رفت و آمد داریم و الحمدلله ما در کار خود موفق هستیم. برادرای ما که در پارلمان و سناتور هستند، اونا هم با ولایت لوگر میان، با ما جلسات دارند، تماس های با مردم هست، ما فکر نمیکنیم که اونا این مشکل داشته باشه.
شورای ولایتی لوگر تماس های با مخالفین هم داره؟
نه خیر، تماس های با مخالفین دولت هرگز نداره.
چرا شما خود شورای مردمی هستین، چرا تماس نمیگیریم؟
ما اینطور پیشنهاد داریم با مخالفین که بتانیم از رای صحبت مشکل حل بکنیم. ما بارها با نمایندگان، با شوراها تماس ها گرفتیم که از طریق اونا با مخالفین تماس بگیرند. مردم شد در هر ولسوالی خود ما شورا داریم، ما با شوراها اختیار فامانده ایم که جنگ رای حل نیست، در افغانستان ما نمیتونیم از طریق جنگ کامیاب شویم یا مشکل از طریق جنگ حل بکنیم، میتونیم از طریق صحبت و با کسایی که هر کسی که از در از وطن از برادر ماستن باید بیان بشینن مشکل حل بکنن. ما غیر مستقیم با مردم تماس های داریم و صحبت های خود رساندیم.
خیلی خوب خروتی صاحب، مسئله تماس و مذاکره با مخالفین و اینا یک بخشی از کارهایی است که شوراهای مردمی باید انجام بدن و از طریق بزرگای قومی متنفذین محلی همین مسئله چی شوه که مثلا جلوگیری شوه از سوختاندن مکاتب، مثلا جلوگیری شوه از اینکه مانع میشه بعضی از گروه ها که مواد خوراکی برای مردم نیازمند میرسه، چی نقشی رو میتونه بازی بکنه شوراهای ولایتی؟
ببینین پس ما میایم سر اگه پیشتر خود که قوانینی که برای اعضای شورای ولایتی تسجیل شده در ملایه وظایفشان، یکی از مواد از ملایه وظایفشان است که اینا باید ارتباط داشته باشند، بررسی کنه اوضاع و احوال کسانی را که سلب آزادی شدند، یعنی زندانی ها را. فقط بهترین راه ارتباط اینا که با مخالفین همی است، از مخالفین تعداد زیادی افرادشون زندانی است، اینا زندانیانشون اول بگیرند پس به اونا اول بتن، مشکل بینشون خود به خود نمانگر از اینکه اینا دولتی نیستن، اینا مربوط حکومت نیستن، اینا نماینده مردم هستن. که متاسفانه ما اتر وکیلی را درک ندارم که آمده باشه از خاطر یک بندی مخالفین یک پرسونه کرده باشه یا یک وساطتی کرده باشه یا یک مشکلش حل کرده باشه. ما عملا به خاطر دارم که بندی پکتیکا بندی شده بود بر اساس اتهام ارتباط داشتن با مخالفین، پدرش که دنبال پسر خود آمده بود پدرش هم بندی شد و عضو شورای ولایتی یا شورای ولایتی را وظیفه‌اش بود که باید دنبال از این میگشت و این را پیدا میکرد و مشکلش حل میکرد.
در کدام ولایت بود؟
پکتیکا. در حالی که در وظیفه‌شان تسجیل شده، در وظیفه برش اگر شما قانون ببینین، من فکر میکنم در جمله در این ماده 4 فصل 2 یکی از بندای وظیفه عضو شورای ولایتی نمی است باشه نسلاحیت تایش است که نمی بررسی احوال زندانیان کسایی که سلب آزادی شدند، و در صورتی که از زندانیان را از احوالش بررسی شود و خود به خود اگر ارتباط فی ما بین وکیل شورای ولایتی و مخالفین ایجاد میشه، وقتی که ارتباط ایجاد شد اینا میتونن تفهیم کنن به اونا که برادر چی مشکل است. اصلش بین آقای برشنا نظریه فکر کنیم برای 5 دقیقه کمی طالب کی هست، این مخالف کی هست؟ همین طالب خو یا بیادر ما است یا بیادر خود است یا بچی کوکای ما است، از مو قریه است، از مو منطقه است. اگر مثلا روز
یک جای مخفی باشه می اونم به چه کاکای ماست که طالب است، طالب خود انسان دست بیرون نشده. بله من فی بعضی افراد اشخاصی که مربوط القاعده هستند از چچنی آواز مناطق دیگه می او را نه شورای ولایتی زورش سرش میکشه، نه دولت، نه ملت، نه مردم، حتی مجبور میسازند که مردم که شونه نان میتند غیر از اولادش میکشند، غیر از خانه شدن میتند. اما مردمی که به نام طالب یا مخالف دولت از دولت ناسازگار است، یکی از خفه است، یکی از وظایف اعضای شورای ولایتی اینمی است که باید اینمی خفگان اینمی از فاصله را از بین ببرند و او را بیاره به طرف دولت. اگر به طرف دولت نمیره حداقل از مخالفت از او مو از مخالفت با دولت دست بکشه، یعنی در مسیر او را قرار بده که دیگه مکتب نسوزونه، دیگه مثلا انتحاری نکنه، دیگه مثلا مامور دولت نکشه. این وظیفه شورای ولایتی است که متاسفانه شورای ولایتی به اساس همون چند اصلی که من اصل گفتم که در شروع گفتم که او اعضای شورای ولایتی به اساس روابط، به اساس زور خود، به اساس تفنگ، به اساس ارتباطات آمدن پوستای شورای ولایتی را اشغال کردند و خود از او هم در قاچاق مواد مخدر اکثریتشون نه بله تعداد کمشون من میگم در قاچاق مواد مخدر، در قتل انسان ها، در خرابی وطن سهیم بودند. دیگه بنان اونا هیچ وقت نمیخواین که آرامش آرامی که اومد اول اونا محاکمه میشن. بنان ما باز بر ملت عزیز خود میگم این دفعه اشتباه نکنن، این دفعه تسایرت انتخاب کنن که واقعا هم شرایط داشته باشه.
بسیار زیاد تشکر. و به عنوان آخرین پرسش از خانم عفیفه شمس میپرسم که با توجه به اظهاراتی که آقای خروت داشتن و سلیمان خیل سب داشتن در مورد فعالیت شوراهای ولایتی، چقدر مطمئن هستیم که مردم افغانستان به خصوص مردم کابل که شما خود کاندید کردن به شورای ولایتی به شما رای بدن، و چقدر مطمئن هستیم که دیگر کسایی که کاندید شدن به عنوان اعضا عضو شورای ولایتی اینا به اصطلاح چهره های مناسب برای همین پست ها هستن؟
ما تقریبا چون نزدیک از کابل هستم و زادگاه ما اینجا بودم، مشکلات کابل تا اندازه درک میکنم، تا اندازه بیشتر از احوالات مردم خود با خبر هستم. ادارات دولتی را کار کردیم، در وزارت مهاجرین ما کار کردیم که بیشترین قشر مستضعف و همین مهاجرین بوده، بیچاره بی سرپناه بی روزگار همیشان. من مطمئن هستم که همیشه هم دست ما هستن و ما به این کار خود 100% اطمینان دارم که مردم بیشترین رای را برای کسی خواد دادن که او از کابل باشه و مشکلاتشان را درک بکنه. ما تو نمیگم که دیگه ولایت ها حق ندارن خدا کاندید بکنن در کابل، نه، هر کسی حق داره خدا کاندید بکنه، ولی مردم ما تصمیمی که میگیرن تصمیمی بگیرن که بشناسن که کی